آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. سلام به گرمی مهر و لطافت بهار، پیشکش محضر شما عزیزان و گرامی دوستان. اکنون که بهار دلارا با دامن رنگین و نوای آهنگین همراه سمن و سنبل و سوسن از راه می رسد، شاد باشی بنده را پذیرا باشد. نوروز به کامتان خوش و سال نو بر شما مبارک باد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز دوشنبه 29 اسفند سال 1401 هجری شمسی مطابق با 27 شعبان سال 1444 هجری قمری برابر با 20 مرد سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکارانم آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویمی تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد برنامه ادانه خواهد بود. سپس جهان در سالی که گذشت تقدیم حضوری شما عزیزان خواهد شد. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. دوستان گرامی، تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 29 اسفند ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 27 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 20 مرد سال 2023 میلادی. صد و 17 سال پیش در روز 27 شعبان سال 1327 هجری قمری، آیت الله مرزا حبیب الله مجتهد خراسانی، عالم، عارف و شاعر وارسته درگذشت. وی در سال 1266 هجری قمری در شهر مقدس مشهد در شمال شرق ایران متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی فقه و اصول را آموخت. مرزا حبیب الله سپس برای تکمیل تحصیلات خود به عراق رفت و به درجه اجتهاد رسید و پس از بازگشت به مشهد به مدت 15 سال با لیاقت و کاردانی رسیدگی به مسائل شرعی شهر را بر عهده گرفت. آنچه شخصیت آیت الله مجتهد خراسان را برجسته‌تر می‌کرد، مراتب عرفان و تهذیب نفس وی بود، به طوری که 10 سال آخر عمر خود را به تهجد، تفکر و عبادت در یکی از روستاهای اطراف مشهد گذرانید. این عالم پارسا اشعار عرفانی بسیار زیبایی سروده که در دیوان وی جمع‌آوری شده است. اشعاری موزون و پرمحتوای آیت الله خراسانی تأثیر بسزایی در سروده های شعرهای بعد از او داشته است. هفتاد و دو سال پیش در روز 29 اسفند ماه سال 1329 هجری شمسی در پی مبارزاتی پرفراز و نشیب ملت ایران با استعمار انگلیس و رژیم دست نشانده شاه، دو مجلس شورای ملی و سینای ایران مادی واحده را مبنی بر ملی شدن صنعت نفت ایران تصویب کردند. تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت نقطه عطف در نهضت ضد استعماری مردم ایران بود و روند تکامل این نهضت را تسریع کرد. در پی تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، دکتر محمد مصدق با حمایت مردم و رهبران مذهبی و به ویژه آیت الله کاشانی به نخست وزیری ایران برگزیده شد و اجرای این قانون در سلفی برنامه‌های دولت قرار گرفت. کشورهای غربی خرید نفت از ایران را تحریم کردند و انگلیس به خاطر قطع منافع نامشروع خود از نفت ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد، اما این دادگاه به نفع ایران رأی داد. قانون ملی شدن صنعت نفت ایران علی‌رغم تبدیعه و کارشکنه‌های دولت انگلیس و دربار شاه با پشتوانی مردم به اجرا درآمد و در روز 29 خرداد ماه سال 1330 هجری شمسی منجر به خلعیت کامل شرکت نفت انگلیس از صنایع نفتی ایران شد. و 59 سال پیش در روز 29 اسفند ماه سال 1342 هجری شمسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه طی یک سخنرانی از مردم ایران خواستند در اعتراض به اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی حکومت پهلوی مراسم نوروز سال 1342 هجری شمسی را برگزار نکنند. نوروز عید ملی ایرانیان است که در ابتدای هر سال ایرانی در آغاز بهار برگزار می شود. در سال 1341 هجری شمسی رژیم استبدادی شاه اقدامات مختلف انجام داد تا پایه های خود را محکم کند و رضایت حامیان خارجی رژیم و به ویژه امریکا را جلب کند. اما امام خمینی با تیزبینی و آینده نگری و همراهی دیگر علما عید نوروز را اعضای عمومی اعلام کرد تا تبلیغات رژیم پهلوی برای توجیه اقدامات خیانت آمیز شاه خونسا شود. به این ترتیب مردم و روحانیون در نقاط مختلف ایران مجلس عزاداری برگزار کردند. این ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه چنان مؤثر بود که ماموران رژیم در دومین روز فروردین به تجمع طلاب علوم دینی در قم که مجلس عزا برپا کرده بودند حمله و تعدادی از آنها را شهید و مجروح کردند. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 29 اسفند ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 27 شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 20 مرد سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود و اینک برنامه ایدانه آماده پخش است. بستم ای شما عزیزان رسانده می شود. امیدوارم برنامه ایدانه رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد پسند شما خوبان قرار بگیرد.
باید از خانه بدر کرد زمستانها را، آب زد مقدم سبزینه گلدانها را. من خراسان بزرگم که سنیمم کردند، باد نوروز در آمیخت خراسانها را.
ایدانه
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه نوروزی ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یادآور می‌شویم که این ویژه برنامه‌های ما تا 13 فروردین ماه ادامه خواهد داشت و اینک از شما عزیزان دعوت می‌کنیم به اولین قسمت از این ویژه برنامه نوروزی توجه کنید. آب زنید راه را هین که نگار می رسد، مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد. رونق باغ می رسد، چشم و چراغ می رسد، غم به کناره می رود، مه به کنار می رسد. باغ سلام می کند، سرو قیام می کند، سبزه پیاده می رود، قنچه سواره می رسد. بهار با آمدنش درختان را از خواب زمستانی بیدار کرده و به آنها مژده شکفتنی دوباره داده است. به موسیقی دلانگیز بهار گوش کن که چگونه پرندگان را به آواز واداشته و درختان را با شاخه‌های پر از شکوفه به دست افشانی می‌خواند. نوروز بر طبل زندگی می‌کوبد و خاک جوانه می‌زند. گل‌ها می‌شکفند و رودها از کوه و دشت سرازیر می‌شوند و رایحه سبزی و نشاط را در جانمان می‌پراکنند. رکود و رخوت سهم بهار نیست، پس باید به اذن طبیعت برخاست و به سمت مناظر پرشور بهار رفت. آغاز بهار آغاز شادی و امید است و نوروز روز نو شدن انسان و عشق به زندگی است. سالهاست هنگام تحویل سال نو خانواده ها در کنار هم می نشینند، قرآن دست به دست می شود. کودکان عیدی های خود را که به تبرک در قرآن گذاشته شده بر می دارند. بر این کتاب الهی بوسه می زنند و آن را می گشایند و در آیاتش تأمل می کنند. آفریننده هستی بهار را نشان قدرت و توانایی خداوند می شمارد و تبدیل فصل خشک و بیبرگ زمستان به فصل با تراوت بهار را نشانه ای از زندگی دوباره در روز واپسین می داند و می فرماید خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را برانگیزند. ما این ابرها را به سوی سرزمین خشک و مرده‌ای میرانیم و به وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده میکنیم. روز رستاخیز نیز چنین است. سوره مبارکه فاطر آیه 9. عزیزان، بهار مأمور هدایت خداوندی است که تربیت کننده و رشد دهنده انسان است و انسانی که هر لحظه در غفلت و زیان است نیازمند این جلوه جمال الهی و درس گرفتن از طبیعت است. به همین خاطر در روایت‌های اسلامی نیایش با خدا در ساعات آغاز سال برای درخواست تحول درونی مورد توجه قرار گرفته است تا خداوند در این دگرگونی یاریمان کند، چرا که بدون عنایت او امیدی به رویش دوباره نیست. پس زبان نیاز می گشاییم و می گوییم یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ای خداوندی که گرداننده قلب ها و دیده ها هستی و ای تدبیر کننده شب و روز، ای دگرگون کننده حال و احوال، حال ما را به نیکوترین صورت تبدیل کن. رستاخیز طبیعت آغاز شده و طبیعت مرده دوباره جان گرفته. گیاهان و گلهای معطر سر از خاک درآورده اند. درختان به شکوفه نشسته و پرندگان پر می گشایند و پرواز کنان بر شاخه های درختان به نغمه سرایی می پردازند و سرود زندگی و حیاتی نو را سر می دهند. این همه زیبایی و خلاقیت نشانه و آیه‌ای از جمال و زیبایی خداوند است و این سخن خالق هستی را متجلی می سازد که فرمود به هر طرف که رو کنید به سوی پروردگار است. عزیزان، نوروز جشن شادی و تفریح است و شاد زیستن در اسلام از لوازم زندگی نیکوست. چون دین از منبع لایزال حیات سرچشمه می گیرد، پیام آن هم حیات واقعی است. از این رو تمام هستی از منظر دین در جنبش و حرکت و بالندگی است و این کاملا با شادابی و نشاط نوع بشر سازگار است. امام علی علیه السلام فرموده اند شادی انبساط خاطر و نشاط می آورد و غم گرفتگی خاطر و دلگیری. در همین راستا شاد کردن انسان مؤمن عبادت و موجب جلب رضایت خداوند قلمداد شده است. اینک گزارش همکارمان بانو مریم رفیعی را با هم می شنویم.
شد بهاران هر طرف گلها صدایت می زند. نرگس و یاس و سمن هر جا صدایت می زند. سبز هم با بودن گلهای زیبا، خندلب، بلبلان را شادی است، زیبا صدایت می زند. سلام و عرض ادب به شما همراهان عزیز رادیو صدای خراسان رضوی. من مریم رفیعی هستم، همراه شما در برنامه نوروزی عیدانه. پیشا پیش سال نو رو به شما تبریک میگم. الهی سال خوبی پیش روی همه ما باشه انشاءالله. خب از اونجایی که میدونید نوروز مراسمی دیرینه و کهنه که باید برای استقبال از اون به بهترین شکل آماده باشید. همراه یه خانواده خونگرم هستیم که میخوام همراهمون باشید، بیشتر باشون آشنا بشیم. میریم که از پدر خانواده شروع کنیم. سلام به شما، احوالتون چطوره؟ بفرمایید خودتون رو معرفی کنید.
درود بر شما، من موسی اسمتی هستم.
خیلی خوشحالم که همراهتون هستم و سلام به مادر خانواده.
سلام، من زهرا نازی هستم.
خیلی خوشحالم خانم و دختر خانم زیبارویی که من جلوی خودم میبینم. اسم قشنگ شما چیه؟
سلام، من یسنا اسمتی هستم.
یسنا خانوم، خب خیلی خوشحال هستم که امروز این افتخار رو دادین که همراهتون باشم و اجازه دادین که مهمان شما باشم. اول از همه این که پیشاپیش نوروز رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید. همینطور که بهتون گفتم، از اونجایی که نوروز یکی از رسومات باستانی و کهن هستش، ما خب قطعاً یه سری آمادگی‌هایی قبل از فرارسیدن بهار انجام میدیم که من میخوام با مادر خانواده شروع بکنم که ببینم قبل از نوروز معمولاً چه کارهایی رو انجام میدن.
از آداب و رسوم عید نوروز میتونیم طبیعتاً به خونه تکانی اشاره کنیم.
خانوما دیگه خیلی درگیر این مسئله هستن.
عوام و مردمی که نوروز رو جشن میگیرن هم به این مناسبت پایبندن، مثل کشورهای تاجیکستان، افغانستان و دیگر کشورهای فارسی زبان. یکی از کارهایی که از قدیم تا به امروز در نزدیکی عید نوروز انجام میشه طبیعتاً خرید لباسه. دیگه خرید میوه و شیرینی، خرید آجیل.
خب شما به عنوان مادر خانواده، خب قطعاً بچه‌ها نزدیک عید میان میگن آقا ما فلان چیزو میخوایم، شما تهیه کنید. خب نظر شما کلن در ارتباط با خریدهای عید چطوریه؟ یعنی چطور باید کلن خرید بکنیم و اینکه در چه سطحی باید باشه؟
اول اینکه باید بودجه مورد نظر رو برای خرید لباس کنار بذاریم تا بیشتر از اون خرید نکنیم. دوم بهتر اینکه قبل از اینکه اقدام به خرید بکنیم، اول به کمد خودمون نگاه کنیم. شاید لباسی رو که میخوایم بخریم در کمد خودمون داشته باشیم و اونو فراموش کرده باشیم.
مثلا ممکنه که قابل استفاده باشه به هر حال، و حالا اگر مثلا توان خرید لباس جدید رو هم برای خودمون یا حتی برای بچه‌ها داریم، ممکنه لباسایی رو داشته باشیم که در حد نو هستن. حالا میشه اونا رو یه شستشویی کرد و اگر ما ازشون استفاده نمی‌کنیم به افرادی هدیه بدیم که واقعا توان این رو ندارن که سال جدید رو با لباس‌های نو شروع کنن.
یکی دیگه از کارهای مهم قبل از عید نوروز انجام میشه آماده کردن وسایل هفت‌سینه. که هفت‌سین یک سنت بسیار زیبای ایرانیه که از زمان باستان تا به امروز در بین ایرانیان رایج بوده.
کاملا درسته و خیلی هم معمولا بچه‌ها براش ذوق و شوق دارن. خب متشکرم. یه سر بریم بزنیم به دختر کوچولوی خانواده که ریز داره برای ما میخنده. خیلی خب باشه، مشکلی نداره عزیزم. خب بفرمایید که شما قبل از نوروز چه کارهایی انجام میدی و چطور خودتو آماده میکنی برای اومدن بهار؟
من کلاس پنجم هستم و با اینکه درس میخونم، بعد از اینکه تکالیفم یا کار مدرسه‌ام انجام دادم به مامانم کمک کنم و به کار خونه‌ام بهش کمک کنم.
رسیدگی بکنید. خب امیدوارم که واقعا کمک کنید. خانم خانواده لبخندی میزنن، یعنی انگار دیگه واویلا. خب انشاءالله که کمک کنید، انشاءالله که کمک کنید. خب پدر خانواده به ما بگه که دغدغه های قبل از سال نو ایشون چی هستش؟
بله، دغدغه های هر مردی خود به خود اون بحث بودجه هست که بودجه عید و شیرینی و لباس و
دستورات خانوم و بچه ها
دقیقاً، و آماده کردن خونه. حالا اگر بشه کمک کرد به خونه، حالا جابجایی کمد، جابجایی میز و صندلی و از این کاره که معمولاً در جامعه نوروز، در واقع کشورهایی که نوروز رو گرامی میدارن و جشن میگیرن، این اتفاق میفته و قطعا من هم این دغدغه ها رو دارم.
احسنت به شما، خیلی متشکرم و خوشا به حال خانواده که واقعا همه جوره چنین مردی در کنارشون هست و خیلی سپاسگزارم از شما و خیلی هم خوشحال شدم که همراهتون بودم. پیشا پیش سال خیلی خوبی رو برای شما آرزو میکنم و انشاءالله که امسال سالی باشه پر از برکت و پر از روزی. با شما خداحافظی میکنم آقای عصمتی عزیز.
خدا نگهدار شما و شنونده های عزیز.
متشکرم. و مادر خانواده،
منم خداحافظی میکنم و سال پرباری رو برای همه آرزومندم.
متشکرم. و یسنا خانوممون، یسنا خانم همچنان در حال خندیدن. خب خداحافظی نمیکنید با ما؟
خدا نگهدار.
متشکرم، موفق باشین و خدا نگهدارتون.
دوستان گرامی، اسلام برای فراهم شدن زمینه‌های انبساط مؤمنان به ابزارهای آن توجه زیادی کرده است. استفاده از لباس‌های رنگ روشن و بوی خوش، شرکت در مجالس جشن و شادی و برپای مراسم شادی در مناسبت‌هایی چون اعیاد اسلامی، ازدواج، تولد فرزند و بازگشت از حج از جمله توصیه‌های دین اسلام برای شادی مسلمانان است. همچنین تأکید بر دید و بازدید و احترام به اقوام و نزدیکان و رسیدگی به حال محرومان از جمله دستورهای دینی برای نشاط روحی و معنوی است که در نتیجه آن اجتماع نیز شادمان و سرزنده می شود. به این ترتیب شادیهایی که دین اسلام همگان را به آنها توصیه می کند شادیهای پایدار است که انسان را نیز در مسیر تعالی روحی قرار می دهد. شادی و تفریح در مکتب اسلام نه تنها مجاز بلکه پسندیده است و تعالیم اخلاقی در چگونگی ابراز آن نقش عمده‌ای دارند و انسان را به سمت کمال هدایت می کنند. دوستان عزیز، در دنیای کنونی ما که تکنولوژی جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان‌ها شده، دوری حتی چند ساعته از تلفن‌های همراه، فضای مجازی، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود. توجه داشته باشیم همانطور که جسم انسان نیاز به غذا و انواع ویتامین ها دارد، روح انسان نیز به تنوع، استراحت، تفریح و شادی نیازمند است. شادی احساس و واکنشی مثبت است که روان انسان در موقعیت های مختلف از خود نشان می دهد. شاد بودن آدمی تجربه های اجتناب ناپذیر زندگی مانند ناکامی، ناامیدی و عواطف منفی را خنثا می کند. احساس نشاط کمک می کند تا ما سلامت روانی خود را باز یابیم و به آرامش برسیم. امام رضا علیه السلام از اهل بیت پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند تفریح و سرگرمی های لذت بخش شما را در اداره زندگی یاری می کند و با کمک آن بهتر در امور دنیوی خیش موفق می شوید. دوستان گرامی، اولین قسمت از گفتار نوروزی عیدانه رو از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. دعوت میکنیم در ادامه با ما همراه باشید.
ایام بهار آمد و باغ و چمن شکفت، صحرا شکفت و یاله و هم یاسمن شکفت. پیغام بهار آمد و پیش نگاه من، گویا که سنگ و خاک و هوای وطن شکفت. از خانش و از چهچه مرغان خوش صدا، سه برگ برقص آمد و هم نسترن شکفت. در روزک نوروز خوشا بحر عاشقان، خورشیده و گلرخ و گل پیرهن شکفت. ایام عشق آمد و هم دلستانی ها، از صحبت شیرین سخنان انجمن شکفت. امروز بهار است و دل عاشقان بجوش، رزاق غزل گوی که نخل سخن شکفت.
بله عزیزان، زمستان با همه سختی آن به پایان رسیده است و درختان شکوفه داده اند و صدای چهچهه پرندگان همه جا شنیده می شود و وزش باد بهاری روح را تازه می کند. این گونه به نظر می رسد که نوروز نه فقط برای مردم قلمرو فرهنگی ایران، بلکه برای طبیعت نیز شروع تازه است. صدای دلنشین طبیعت نوروز را برای بسیاری خاطر انگیز می کند. آواز پرندگان قلب را آکنده از امید و زندگی می کند و همراهی و یکی شدن با طبیعت نقشه راهی می شود برای ادامه زندگی و شروعی دوباره. اگر در اواخر فوریه و اوایل مارس به ایران سفر کنید، حتما سفر متفاوتی را تجربه خواهید کرد. مردم پیش از رسیدن بهار مقدمات رسیدن نوروز را فراهم می کنند و حال و هوای ماه اسفند در ایران بسیار دیدنی است. ایرانیان چند هفته پیش از فرارسیدن سال نو به استقبال نوروز و بهار می روند و جنب و جوش مردم در خیابانها دیده می شود. یکی در حال خرید نوروزی است، یکی در حال تمیز کردن شیشه خانه یا مغازه است. در واقع یکی از آداب و آیین‌های استقبال از نوروز تمیز کردن خانه و کوچه و خیابان است که به آن خانه تکانی می‌گویند. با پخش یک ترانه افغانی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. دلتان شاد و عیدتان مبارک.
دوستان گرامی، صبحتان بخیر و شادی باشد. جهان در سالی که گذشت آماده پخش از تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیدی هستم با برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. امضای 30 تفاهم‌نامه همکاری مدیران دانشگاه تاجیکستان و ازبکستان مدیران مؤسسه آموزش عالی تاجیکستان و ازبکستان 3 قرارداد همکاری امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، موافقتنامه ها در چارچوب همایش رئیسان دانشگاه های تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری تاکید شد که همکاری های جاری بین دانشگاه های تاجیکستان و ازبکستان می تواند به دستیابی به اهداف راهبردی کمک کنند. ساخت مرکز تجاری و حمل و نقل اندرخان در مرز تاجیکستان و ازبکستان. مرکز تجاری و حمل و نقل اندرخان در مرز تاجیکستان و ازبکستان ساخته می شود. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، هیئت ولایت سغد تاجیکستان با سرپرستی رجب احمدزاده از ولایت فرغانه ازبکستان بازدید و در مراسم آغاز ساخت مرکز تجاری و لگستیکی اندرخان شرکت کرد. رئیس ولایت فرغانه، سفیر تاجیکستان در ازبکستان و تاجران ولایت های سغد و فرغانه در مراسم حضور داشتند. مرکز تجاری و حمل و نقل اندرخان در زمینی به مساحت 5 هکتار ساخته می شود و شامل 200 مغازه، بانک، رستوران، قهوه‌خانه، مهمانخانه و مرکز تدارکات است. تبریک جشن عمل نمود نزدیک شدن نوروز به مردم قزاقستان از سوی تاقایف. رئیس جمهور قزاقستان جشن عمل به عنوان نماد نزدیک شدن بهار و نوروزی را به هموطنان خود تبریک گفت. مردم قزاقستان در روز 14 مرد آغاز جشن بهاری نوروز را جشن می‌گیرند که به طور سنتی به آن عمل یا کریسور می‌گویند. در این روز قزاق‌ها آیین کریسور یعنی سر زدن به اقوام و دوستان را به جا می‌آورند. بر اساس آن باید 40 در را بکوبند. کوچکترها به منزل بزرگ‌ها رفته و از آنها برای آغاز سال جدید دعای خیر می‌گیرند. همچنین در این روز تقدیم هدایا و درگذشتن از اشتباهات یکدیگر مرسوم است. با گزارش خبرگزاری فارس، قاسم ژرمت تاقایف رئیس جمهور قزاقستان در پیام تویتری خود نوشت از زمانهای قدیم مردم منتظر این روز و بیداری بهار بودند. تاقایف در این پیام نوشت این تعطیلات که دعوت به اتحاد و هماهنگی میکند تجسم روشن از پاسخگویی سنتی مردم ما است. رئیس جمهور قزاقستان در این پیام ابراز امیدواری کرد سال جدید سال پربرکت باشد. بزرگترین جشن مردمی در قزاقستان نوروز است و به این مناسبت معمولا چند روز تعطیل سراسری اعلام می شود. همکاری لندن و بیشکک برای ساخت نیروگاه برقی آبی. مقامات وزارت انرژی قرغیزستان و شرکت انگلیسی یادداشت تفاهمنامه همکاری برای اجرای طرح‌های مشترک در زمینه ساخت نیروگاه برقی آبی امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تیلابگ ابرایف وزیر انرژی قرغیزستان با رابرت بیتهارد مدیر شرکت انگلیسی یادداشت تفاهمنامه برای ساخت نیروگاه برقی آبی نارین امضا کردند. هدف از این تفاهمنامه اجرای مشترک طرح احداث نیروگاه نارین شامل 4 نیروگاه برقی آبی با ظرفیت نصب شده 237.7 مگاوات و میانگین تولید سالیانه 942.4 میلیون کیلووات ساعت است. با گفته وی با افزایش جمعیت هر روز بر تعداد افرادی که از برق استفاده میکنند افزوده میشود. در این راستا احداث نیروگاه نارین بخش از رفع کمبود برق است. در چارچوب این تفاهمنامه طرفین در مورد موضوعات همکاری بیشتر تبادل نظر کردند و تعداد از موضوعات را به منظور رشد بیشتر همکاری های دو جانبه سودمند در زمینه های صناعت برق مورد بحث و بررسی قرار دادند. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر منطقه قفقاز جنوبی پرداخته می شود. منطقه قفقاز جنوبی در هفته ای که گذشت شاهد دو رویداد مهم و قابل تأمل در جمهوری آذربایجان و گرجستان بود. با وجود تلاش های صلح طلبانه، تنش های باکو و یروان همچنان ادامه دارد. در این زمینه نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در نشست خبری از دریافت پاسخ جمهوری آذربایجان و پیشنهادات یروان خبر داد. اما در این نشست خبری نخست وزیر ارمنستان تأکید کرد با وجود دریافت پاسخ مقامات باکو را به تلاش‌های برای عبور از خط سرخ یروان متهم کرده است. با گفته پشینیان، باکو تلاش می‌کند با توافق صلح احتمالی خواسته‌های سرزمینی خود را به ارمنستان تحمیل کند، اما اینها خط سرخ یروان است. نیکل پشینیان همچنین گفت جمهوری آذربایجان چند روز پیش با پیشنهادهای ارسالی یروان در اواسط ماه فوریه در خصوص متن توافق صلح پاسخ داد، اما باکو تلاش میکند تا خط سرخ ارمنستان را زیر پای بگذارد. در حقیقت میتوان گفت مقامات دولت الهام علی با وجود مخالفت مقامات ارمنستان همچنین بر دریافت سرزمین ها از جنوب این کشور تأکید دارند. مقامات باکو برای نابودی ارمنستان تلاش مضاعف به کار بسته اند. در حقیقت مقامات باکو با توصیه های بیگانگان در تلاش هستند تا با فریب مقامات ارمنستان و یا فشار بر ارمنی ها خواسته های خود را از این کشور دریافت کنند. علاوه بر مخالفت ارمنستان، بسیاری از کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران با تغییرات گیاپولیتیکی در مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان مخالفت خود را ابراز داشتند. با وجود مخالفت مقامات ارمنستان، رئیس جمهور آذربایجان با پشتیبانی بیگانگان همچنان بر ارمنستان فشار وارد میکنند تا بتواند سرزمین های مورد نظر خود را از این کشور دریافت کنند. چون این به نظر میرسد که دولت الهام علیه برای کم نمودن از مخالفت های داخلی و اعتراض های مردمی که به عنوان آتش زیر خاکستر تعبیر میشود و دریافت امتیاز به ویژه دریافت سرزمین های از جنوب ارمنستان نیاز دارد. البته این اقدام برای رضایت مردم مسلمان جمهوری آذربایجان صورت نمیگیرد و بدون شک این اقدام عمدتاً با هدف جلب رضایت بیگانگان در دستور کار دولت باکو قرار گرفته است. واگذاری اختیارات نظامی جمهوری آذربایجان و بخش از سرزمین‌های قره‌باغ به این کشور، واگذاری معدن‌های مهم مردم مسلمان شمال عرس به انگلیس و دادن دفتر نمایندگی به کنگره یهودیان سخونوت و واگذاری سرزمین‌های هممرز با ایران به رژیم نژادپرست صهیونیست، همگی از مواردی است که با مخالفت‌های جدی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان همراه است. به هر حال در زمینه درخواست‌های پی در پی الهام علیو از مقامات یروان باید گفت بر اساس متن بند ششم مفاد توافقنامه 10 ماده‌ای صلح مسکو که در ماه نوامبر سال 2020 میلادی توسط سران جمهوری آذربایجان و ارمنستان و روسیه به امضا رسید، مقرر شده است که طرف آذری مسیر دالان لاچین را در اختیار ارمنستان قرار دهد و در مقابل ارمنستان نیز مسیر ارتباطی جمهوری آذربایجان با نخجوان را از طریق زمینی و هوایی آسان کند. با وجود این توافق مشخص، مقامات دولت الهام علیو در تلاش هستند تا بتوانند بند جدیدی به این توافق بدون توجه به طرف سوم این سند یعنی روسیه بیافزایند. به همین دلیل باید گفت این درخواست باکو غیر قانونی و نادرست است و با ادامه اصرار مقامات باکو ممکن است جنگ سوم قره‌باغ در سال آینده میلادی در دستور کار قرار بگیرد. برخی از کارشناسان آذری که در غرب زندگی دارند در سالهای گذشته از سرگیری جنگ قره‌باغ در سال 2024 میلادی را بارها با شکل‌های مختلف پیش‌بینی کردند. به نظر می رسد مقامات دولت الهام علیه علاوه بر خرید تسلیحات از کشورهای مختلف و ویژه رژیم نژادپرست صهیونیست در تلاش هستند تا با فشار ارمنی های قره‌باغ دولت یروان را به دادن امتیاز به باکو وادار کنند. با وجود این، مقامات ارمنستان تا کنون در این زمینه به جمهوری آذربایجان امتیاز ندادند و تلاش کردند موقعیت آینده ارمنستان را از همکنون مستحکم کنند. در مقابل خریدهای تسلیحاتی جمهوری آذربایجان، ارمنستان نیز اخیراً به خرید تسلیحات از هند و دیگر کشورهای جهان اقدام کرده است. در شرایطی که از سرگیری جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بسیار جدی است، مقامات باکو مدام از نهادهای غربی هشدار دریافت میکنند. عملیات غیرقانونی مسدودسازی دالان نیلاچین و بستن راه ارتباطی 120 هزار ارمنی ساکن قره‌باغ در طول 3 ماه گذشته صدای بسیاری از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر را درآورده است. در این زمینه از جمله می توان به اظهارات یک هفته اخیر مقامات هلند اشاره کرد. به عنوان مثال وزیر کارهای خارجه هلند به نمایندگی از اتحادیه اروپا بار دیگر بر عقب نشینی نیروهای جمهوری آذربایجان از خاک ارمنستان تاکید کرد. وزیر کارهای خارجه هلند در پاسخ به سوال برخی نمایندگان پارلمان این کشور اشغال بخش‌های از سرزمین‌های ارمنستان توسط جمهوری آذربایجان را تایید کرد و گفت اتحادیه اروپا خواستار عقب نشینی نیروهای آذری به مرزهای پیش از 12 دکبر سال 2023 میلادی است. وزیر خارجه هلند افزود دیدار مارک ریوته نخست وزیر این کشور و الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان در اجلاس داووس 2023 میلادی به درخواست طرف هلندی و با هدف اعلان نگرانی این کشور از اشغال جاده قره‌باغ کوهستانی به ارمنستان موسوم به کریدور لاچین توسط نیروهای آذری انجام شده است. نخست وزیر هلند همچنین خطاب به رئیس جمهور آذربایجان گفته است هلند از طریق اتحادیه اروپا و شورای اروپایی برای آزادسازی کریدور لاچین تلاش میکند. نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان از روز 12 سپتامبر سال گذشته وارد کریدور لاچین در خاک ارمنستان شدند و برغم درخواست ها هنوز این جاده را در کنترل خود دارند. برغم بی‌توجهی باکو درخواست های بین المللی برای خروج نیروهای آذری از خاک ارمنستان همچنان ادامه دارد. ارمنیا گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان در این زمینه با اشاره به بند ششم بیانیه سه جانبه رهبران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی که به موضوع ایجاد کریدور لاچین و بهره برداری از آن برای برقراری ارتباط میان قره‌باغ کوهستانی و ارمنستان مربوط می شود، خاطر نشان کرد. با توافق طرفین بیانیه شامل روسیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان برای طراحی و ساخت مسیر تردد جدید از طریق کریدور لاچین که قره‌باغ کوهستانی را به ارمنستان متصل میکند، پس از استقرار نیروهای حافظ صلح روسیه، فرصت 3 ساله پیش بینی شده است. اظهارات سال گذشته دبیر شورای امنیت ارمنستان نشان دهنده آن است که فشارهای نظامی دولت الهام علیر در کریدور لاچین به دلیل نیست و اهداف دیگری در پی دارد. این اهداف می تواند اعمال فشار بر ارمنی ها به منظور دریافت بخشی از سرزمین های جنوبی ارمنستان باشد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بیست‌ویکمی مارت، سخنرانی نوروزی رهبری معظم انقلابی اسلامی در حرم مطهری رضوی. سهمی 27% مهاجران تاجیکی جویای کار در مسکو. و سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به آمریکا. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران سه شنبه اول فروردین 1402 شمسی 21 مارتی 2023 به مناسبت فرارسیدنی سال نو در حرم مطهری سامین الحجاج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام سخنرانی خواهند کرد. این برنامه با حضور خیلی مشتاقان و زائران حرم رضوی از ساعت 15 آغاز شده و در ساعت 16 سخنرانی نوروزی رهبری انقلاب برگزار خواهد شد. مشروع این برنامه از رسانه خامنه ای دات آی آر و شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت زنده پخش می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایام نوروز 3 سال گذشته به علت توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش بیماری کرونا به مشهد مقدس سفر نکرده و در روز اول فروردین سالهای 1399 تا 1401 به صورت زنده و تلویزیونی با ملت ایران سخن گفته بودند. 27% از مهاجران کاری در مسکو شهروندانی تاجیکستانی هستند. تعداد مهاجران تاجیک در مسکو حدود 191 هزار نفر است. این تعداد شامل افراد است که به عنوان کارگری مهاجر در ادارات کاریابی و مهاجرت ثبت نام کردند و مجوز فعالیت دارند. اما تعداد تاجیک ها در مسکو حدود 800 هزار نفر تخمین زده می شود. ثبت نام نزدیک به 200 هزار مهاجر تاجیک در پایتخت روسیه در حال صورت می گیرد که تعداد کارگران مهاجر در این شهر در سال 2022 به میزان قابل توجه کاهش یافته است. بیشتر کارگران مهاجر در مسکو شهروندان ازبکستان و تاجیکستان هستند که 61% از تعداد کارگران مهاجر در این شهر را تشکیل می دهند. تعداد شهروندان ازبکستان در پایتخت روسیه کمی بیش از 231 هزار نفر است. استقبال از بهار در پاکستان با جشن بسنت. پاکستانی ها با برگزاری جشن بسنت به استقبال بهار می روند. گزارش از خبرنگار صدا و سیما مستقر در اسلام آباد.
بسنت، رسم قدیمی که پاکستانی ها با برپایی این جشن به استقبال بهار می روند. این رسم که قدمت 100 ساله در شبه قاره دارد، خاستگاهش ایالت پنجاب پاکستان است.
بهار که آمد پر هم بسنت مناتے ہیں.
همزمان با آغاز فصل بهار، رسم دیرینه بسنت با شور و حال خاصی در سراسر پاکستان برگزار می شود و باد بادک بازی یکی از کارهایی است که در آستانه نوروز در کشور ما رواج دارد.
مردم پاکستان از کوچک و بزرگ گرفته تا پیر و جوان در مناطق مختلف این کشور هر ساله با برگزاری این رسم، آغاز فصل بهار و زنده شدن دوباره طبیعت را جشن می‌گیرند.
در مناطق مختلف پاکستان همزمان با نوروز فروش بادبادک و سایل نورافشانی و تزئینی رونق می‌گیرد و مردم از این طریق به استقبال بهار میرن.
پوشیدن لباس نو، ساخت بادبادک‌های رنگارنگ، آتش‌بازی و نواختن موسیقی از دیگر رسومات جشن بسنت در پاکستان است. در این جشن شرکت کنندگان با پرواز درآوردن بادبادک‌های خود هر کدام تلاش می‌کنند نخ بادبادک طرف مقابل را پاره کرده و پیروز مسابقه شوند.
بسنت برای جوان‌ها یک نوع مسابقه هست که باید سعی کنیم نخ بادبادک رقیب را پاره کنیم و واقعا هیجان خاصی دارد.
پاکستانی‌ها در مناطق مختلف این کشور آغاز فصل بهار را به شیوه‌های مختلف جشن می‌گیرند. از برگزاری آیین بسنت در ایالت پنجاب گرفته تا جشن‌های نوروزی که همانند کشورمان در مناطق شمالی پاکستان برگزار می‌شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور شرکت در کنفرانس آبی سازمان ملل متحد که قرار است به ریاست او 22 تا 24 مارس در نیویورک برگزار شود به آمریکا سفر میکند. بر اساس گزارش ریاست جمهوری تاجیکستان سفر امام علی رحمان به نیویورک 20 مارس برنامه ریزی شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان قصد دارد در این کنفرانس بر مشکل آب شدنی تدریجی پریخ‌های طبیعی تمرکز کند. پریخ‌های طبیعی برای تاجیکستان بزرگترین منبع آبی شیرین هستند که متعاقباً برای تولید برق استفاده می‌شود. در دکبری 2016 با ابتکار تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت که سالهای 2018-2028 را به عنوان دهه بین المللی عملی آب برای توسعه پایدار اعلام کند. بر اساس اطلاع مرکزی لرزنگاری جمهوری تاجیکستان روز شنبه 18 مرد ساعت 5:01 دقیقه به وقت محلی زمین لرزه در خاک جمهوری تاجیکستان ثبت شد. به گزارش خاور با اشاره به کمیته حالت‌های اضطراری و دفاع شهروندی زیر نظر دولت تاجیکستان، کانون این زمین لرزه در 260 کیلومتری جنوب شرقی دوشنبه بوده است. شدت زلزله در مرکز 3-4 درجه و در شهر دوشنبه 2 درجه ریشتر بود. زمین لرزه تلفات جانی یا خسارات در پای نداشته است. استقبال کنگره احزاب عربی از توافق ایران و عربستان. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
نمایندگان طیف وسیع احزاب سیاسی از کشورهای مختلف عربی در دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه بر لزوم لغو محاصره این کشور توسط آمریکا و غرب تأکید کردند.
به سوریه آمدیم تا با مردم این کشور اعلام همبستگی کنیم. مردمی که در برابر شدیدترین ابزارهای غیر انسانی غرب و آمریکا استقامت کردند، اما تسلیم زورگویی استکبار نشدند.
آنان در 63 نشست دبیرخانه کنگره احزاب عرب در دمشق به بررسی تحولات اخیر پرداختند و نسبت به تصویر آینده سیاسی منطقه ابراز خوشبینی کردند.
امروز بیش از هر زمان دیگری به پیروزی نزدیک هستیم. رژیم جعلی اسرائیل در آستانه فروپاشی است و این امر در سایه حمایت مردم منطقه از گزینه مقاومت امکان پذیر بوده است.
در این نشست نمایندگان احزاب سیاسی عرب توافق تهران و ریاض را که به تازگی در پکن به امضای دو طرف رسید ستودند.
همگرایی میان ایران و عربستان سیلی محکمی به صورت آمریکایی هاست. امام صمود
دولت‌های منطقه دریافتند که باید اختلافات را کنار گذاشت و این در سایه همگرایی و منافع مشترک کشورها امکان پذیر است.
پیام نخبگان سیاسی عرب از دمشق این بود که همکاری و همگرایی کشورهای عربی با جمهوری اسلامی ایران موجب تثبیت بیشتر آرامش و امنیت در منطقه خواهد شد. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. تبادلات تجاری 1 میلیاردی تاجیکستان در 2 ماهی امسال. ارزش تبادلات تجاری تاجیکستان در 2 ماهی امسال حدود 1 میلیارد دلار بوده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 124 میلیون دلار کمتر است. در این مدت 231 میلیون دلار کالا و محصولات از تاجیکستان صادر شده که نسبت به ینور تا فوریه سال 2022 تقریبا 50 میلیون دلار کمتر است. بیشترین محصولات صادراتی از تاجیکستان را مواد معدنی مثل سیمنت، سنگ معدن و کنسنترا و برق، فلزات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات ارزان قیمت، آلومینیوم و محصولات آن، محصولات نساجی و فرآورده‌های آن بود. بیش از 60% تجارت خارجی تاجیکستان به 3 کشوری روسیه، چین و قزاقستان اختصاص دارد. ارزش واردات کالا و محصولات نیز در این مدت 787 میلیون دلار بوده که نسبت به ماه‌های ینور تا فوریه سال قبل 9.5% کاهش داشته است. ایران رتبه نخست نمایشگاه بین المللی صنعتی گردشگری روسیه. غرفه‌های ایران زیبا شامل 16 شرکت از ایران موفق به کسب رتبه نخست نمایشگاه بین المللی صنعتی گردشگری و هتلداری روسیه در سال 2023 شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
غرفه های ایران در 29 نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری روسیه با هنرنمای این هنرمندای خوش‌ذوق از گوشه گوشه ایران از پربازدید کننده ترین بخش های نمایشگاه امسال بود. هنرمندایی که شور و حال نوروز ایرانی رو با خودشون به روسیه آوردن تا اینجوری چشم مخاطبان رو خیره کنن. وقتی همه محو تماشای این هنر آینی بودن، یک خانم غیر ایرانی خودش رو به میز پشت سر هنرمندا رسوند، پرچم ایران رو بلند کرد تا بازدید کننده ها بهتر این پرچم رو ببینن.
من دیدم وقتی هنرمندان مشغول هنرنمایی هستند، پرچم ایران پیدا نبود. برای همین رفتم پرچم ایران رو بالا نگه داشتم تا در قاب تصویر بازدید کننده ها این پرچم زیبا هم پیدا باشه.
در 3 برپایی نمایشگاه 16 شرکت ایرانی بیکار نموندن و هم ایران رو به بازدید کننده ها معرفی کردند و هم با برگزاری جلسه های رو در رو با شرکت های روسی برای آینده همکاری ها در صنعت گردشگری مذاکره کردند.
امسال شاهد حضور گسترده ایران در نمایشگاه هستیم. اینجا مذاکرات خوبی بین شرکت های دو کشور انجام شد که نتایج مثبت آن به زودی خود را نشان خواهد داد.
برای تورگردان ها و شرکت های خدمات مسافری ایرانی هم این نمایشگاه یه فرصت طلایی بود. بومگردی ایران هم به شرکت های روسی و بازدید کننده ها معرفی شد.
برای اولین بار هست که به نمایندگی از اقامتگاه بومگردی در نمایشگاه خارجی شرکت می کنیم و اون ناشناخته های و جذابیت های اقامتگاه های بومگردی رو به تورگردانان و آژانس های روسی معرفی کنیم.
صنایع دستی سیستان و بلوچستان و اصفهان هم مشتری ها و مشتاقان زیادی داشت. در پایان نمایشگاه از بین 600 شرکت حاضر از 22 کشور جهان، این ایران بود که رتبه برترین مجموعه نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری روسیه در سال 2023 رو به دست آورد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، غرفه ایران در نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری روسیه.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت با اجرای کامل توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق، توسعه همه‌جانبه روابط سرعت خواهد گرفت. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، صبح یکشنبه به بغداد سفر کرد و در فرودگاه این شهر با قاسم العرجی، مشاور امنیت ملی عراق، دیدار کرد. علی شمخانی در این دیدار با اشاره به تلاش‌های مشترک دو کشور برای تنظیم و نهایی‌سازی توافقنامه امنیتی جامع تصریح کرد. با اجرای دقیق این توافقنامه، علاوه بر کاهش تهدیدات تروریستی و جلوگیری از ایجاد ناامنی‌های مرزی، زمینه‌های توسعه همه‌جانبه روابط دو کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیش از پیش فراهم خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت سیاست ها و اقدامات بحرانزای امریکا منشأ اصلی ناامنی در منطقه و عراق است. شیطنت های امریکا همچنان ادامه دارد و تداوم این روند که مخل امنیت و ثبات در منطقه است قابل تحمل نمی باشد. شمخانی با ستایش از نقش مؤثر و مساعدت دولت عراق در زمینه دستیابی ایران و عربستان سعودی به توافق اخیر گفت و طوری قطعی کشورهای منطقه می توانند در سایه گفتگو و همکاری های دو جانبه و چند جانبه مشکلات و بحران های مشترک را بدون حضور و مداخله بیگانگان حل و فصل نمایند. قاسم العرجی، مشاور امنیتی ملی عراق، نیز در این دیدار گفت بدون شک توافق دو کشور برای از میان بردن چالش های امنیتی تحمیل شده بر روابط ایران و عراق منافع دو کشور دوست و برادر را به دنبال خواهد داشت. دیدار سفیر ایران با وزیر کشاورزی تاجیکستان. در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران با وزیر کشاورزی تاجیکستان، زمینه های توسعه همکاری دو کشور در بخش کشاورزی بررسی شد. طرفین در این دیدار ضمن بررسی اقدامات انجام شده در خصوص یادداشت تفاهم همکاری های کشاورزی بین دو کشور بر ضرورت گسترش بیش از پیش روابط در بخش کشاورزی تأکید کردند. قربان حکیمزاده در این دیدار اقدامات و دستاوردهای کشورش در تأمین مواد غذایی و افزایش محصولات کشاورزی را تشریح و بر توسعه همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان نیز با تشریح دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در بخش مختلفی حوزه کشاورزی آمادگی ایران را برای توسعه همکاری در بخش های آموزش متخصصان، صادرات تراکتور و ادوات کشاورزی، تأمین بذرهای گواهی شده و پرمحصول، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، گسترش آبخیزداری و حفاظت خاک اعلام کرد. صابری افزود متخصصان ایرانی همچنین می توانند تجربیات خود را در بخش های چارواداری، ماهی پروری و پرورش طیور، توسعه باغات، توسعه و فراوری گیاهان دارویی، شبکه های آبیاری و زهکشی و سامانه های نوین آبیاری و همتایان تاجیکی خود انتقال دهند. کاهش کمک های بشردوستانه به تاجیکستان. ارسال کمک های بشردوستانه به تاجیکستان در دو ماه سال جاری 6 برابر کاهش یافته است. امسال کمک های بشردوستانه از 23 کشور جهان به تاجیکستان ارسال شد. در مقایسه با ماه های ینور تا فوریه 2022 کمک های بشردوستانه کشورهای کمک کننده به تاجیکستان در دو ماه سال جاری 6.4 برابر کاهش یافته است. تاجیکستان در دو ماه سال جاری 6.7 میلیون دلار کمک دریافت کرده است. این شاخص در مدت مشابه سال گذشته تقریبا 43 میلیون دلار بوده است. چین، ترکیه و ایالات متحده آمریکا از جمله 3 کمک کننده اصلی به تاجیکستان هستند. 20مین سالگرد تهاجم به عراق و واکنش ها به آن. تهاجم آمریکا و انگلیا به عراق علاوه بر کشتار و ویرانی های گسترده، بالا گرفتن شورش های فرقه‌ای تشکیل داعش را نیز سبب شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
20 سال از تهاجم نظامی آمریکا، انگلیس و متحدانشان در 27 اسفند 1381 به عراق می‌گذرد. جنگی که به رغم برگزاری گسترده‌ترین تظاهرات تاریخ انگلیس برای جلوگیری از وقوع آن و همراهی دولت این کشور با آمریکا به بهانه مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی شکل گرفت، اما عاملان براه انداختن این جنگ هیچگاه نتوانستند این ادعای خود را ثابت کنند. در مقابل همه تحقیقات پوچ بودن این ادعا را ثابت کرد، از جمله تحقیقات قاضی چیلکات که دولت انگلیس با فشار افکار عمومی او را مأمور این کار کرد و چیلکات در مدت 7 سال و با صرف 10 میلیون پوند تحقیقاتش را انجام داد.
متاسفانه فکر میکنم جهان پس از حمله به عراق به جای مرگبارتر و متلاطمتری مبدل شده. اما در گزارش چیلکات این حقایق پنهان ماند و بخشی از آن هم که افشا شد به پیگرد قانونی عاملان آن از جمله تونی بلر منجر نشد.
دولت‌های آمریکا و انگلیس تهاجم به عراق را عملیات آزادی عراق خواندند، جنگی که همه نهادهای ضد جنگ و صلح طلب معتقدند جهان را به محلی به مراتب خطرناکتر مبدل کرد.
شنونده اخباری ورزشی باشد. قهرمانی تیم ملی فوتبال جوانان ازبکستان در جام ملت‌های زیر 20 سالی آسیا. تیم ازبکستان با برتری برابر عراق قهرمانی جام ملت‌های زیر 20 سالی آسیا شد. تیم‌های ملی فوتبال جوانان عراق و ازبکستان از ساعت 17:30 روز شنبه در دیدار فینال جام ملت‌های زیر 20 سالی فوتبال آسیا در تاشکند با مسافه هم رفتند. ازبکستان در این دیدار توانست برابر عراق با 1 گل به برتری برسد و قهرمان جام ملت‌های زیر 20 سالی آسیا شود. رحمان علیوف در دقیقه 72 از روی نقطه پنالتی تنها گل ازبکستان را به ثمر رسانید. طوفان منچستر سیتی در جام حذفی انگلیا. تیم فوتبال منچستر سیتی با برتری پرگال مقابل برنلی به جمع 4 تیم برتری جام حذفی انگلیا راه یافت. در مرحله 1/4 پایانی رقابت های فوتبال جام حذفی انگلیا شنبه 27 اسفند تیم منچستر سیتی مقابل مهمان خود جشنواره گال به راه انداخت و با 6 گال برنلی را در هم کوبید.
طوفان منچستر سیتی در اف ای کاپ. شاگردان پپ گواردیولا دیشب در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی انگلیس در ورزشگاه اتحاد میزبان برنلی بودند و با 6 گل عنابی ها رو در هم کوبیدند. ارلینگ هالند گول نروژی در دقایق 32, 35 و 59 سه گل زد تا ششمین هتریک این فصلش رو ثبت کنه.
این دو بازی آخر خیلی خوب بود. قبل از فیفا دی به 2 پیروزی قابل توجه رسیدیم و خیلی از این بابت خوشحالم. هر گل برام معنی خاصی داره.
خولیان آلوارز هم در دقایق 62 و 73 دو گل و کول پالمر مهاجم 21 ساله انگلیسی تو دقیقه 68 یک گل دیگه برای سیتیزن ها به ثمر رسوندن تا وینسنت کمپانی کاپیتان سالهای نچندان دور آبی های شهر منچستر و سرمربی فعلی برنلی وضعیت خوبی رو تجربه نکنه.
اولش خیلی ناامید شدم ولی بعدش به شاگردام افتخار کردم چون میدونم که اونا چقدر سخت کوشن. میخوام از این باخت سنگین به عنوان یه انگیزه واسه بهتر شدن استفاده کنیم.
این پسر تو آینده به مشکل میخوره چون مردم ازش انتظار دارن تو هر بازی 3-4 تا گل بزنه و خب این اتفاق رخ نمیده، واسه همین شرایط براش سخت میشه.
در ادامه هم امروز برایتون با کریمسبی تاون و شفیلد یونایتد با بلکبرن راورز با هم رقابت میکنن و در مهمترین بازی منچستر یونایتد پذیرای فولامه که تو 8 بازی آخرشون 6 برد سهم شیاطین سرخ بوده و 2 بازی هم مساوی شده. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را در تهیه همکارم نیکورز میشنوید.
وزارت بهداشت فلسطین اعلان کرد که از اولهای سال 2023 تا کنون 88 فلسطینی به دست نیروهای صهیونیستی به شهادت رسیدند. جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینی‌ها از سپتامبر سال 2020 که توافق عادی‌سازی رابطه‌های میان رژیم صهیونیستی و چند کشور عربی امضا شد، روند رو به افزایش را پیدا کرده است. با این حال، از زمانی که کابینه نو بنیامین نتانیاهو در آخرهای دکمبر سال 2022 روی کار آمد، این جنایت به شکل آشکار افزایش یافت. علت اصلی این روند آن است که کابینه جدید به شدت افراطی است و افراد نظیر ایتمر بن گویر وزیر امنیت داخلی شدیداً تمایلات ضد عربی و به طور خاص ضد فلسطینی دارند. به همین دلیل طی حدود 3 ماه اخیر چندین طرح ضد فلسطینی در کابینه نتانیاهو تصویب شد و همین الگوی رفتاری نیز با شدت گرفتن خشونت علیه فلسطینی ها و شهید و زخمی شدن صدها فلسطینی منجر شده است. مطابق اعلام وزارت بهداشت فلسطین، از ابتدای سال جاری 88 فلسطینی توسط نیروهای صهیونیستی به شهادت رسیدند که در میان این شهیدان 17 کودک و 1 زن نیز وجود دارند. به عبارت دیگر، از 5/1 حصه شهیدان کمتر از 3 ماه اخیر فلسطینی را کودکان تشکیل می‌دهند. با وجود این اما نه نهادهای جهانی و نه قدرت‌های مدعی حقوق بشر هیچ اقدام علیه جنایت صهیونیست‌ها ضد کودکان فلسطینی انجام ندادند و صدای هیچ نهادی در حمایت از به شهادت رسیدن کودکان فلسطینی بلند نشده است. سکوت مدعیان حقوق بشر در مقابل کشتار کودکان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی بیانگر این است که حمایت از حقوق بشر و به طور خاص حقوق کودکان فلسطینی یک موضوع مختص به همه کودکان جهان نیست، بلکه تنها شامل کسانی است که در دایره حمایت غرب قرار دارند. این موضوع بار دیگر گزینشی بودن نگاه به حقوق بشر توسط غرب را اثبات کرده است. در همین حال کرم علی رجب‌زاده، آگاه در مسائل فلسطین، درباره جنایت صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان مطالبی بیان می‌کنند که گویای واقعیت موجود در سرزمین‌های اشغالی است.
به ارتباط قضیه فلسطین و جنایاتی که در بالای مردم فلسطین می‌گذره، طوری که می‌دانیم این قضیه جدید نیست. برای مردم فلسطین یک زندگی طولانی پر از درد و رنج و اشغال و جهاد و شهادت است واقعا. بنابراین دولت صهیونیستی، دولت اشغالگری اسرائیل با بهانه‌های مختلف به حیث یک دولت اشغالگر که مردم مسلمان فلسطین را از سرزمینشان آواره ساخته، در سالها و در دوره‌های مختلف با بهانه‌های واهی و با متأسفانه با حمایه مستقیم و غیر مستقیم قدرت‌های بزرگ جهانی و در نتیجه ذلت و خاری کشورهای عربی همواره مورد هجوم است، مورد اشغال است، مورد تعذیب و شکنجه است. به این ترتیب می‌بینیم که اگر یک نظری بسیار کوتاهی بیندازیم به سالهای گذشته که این منطقه نوار غزه به حیث فعلا یک منطقه بسیار کوچکی که تحت محاصره و در دوره های مختلف مورد اشغال و تجاوزی بسیار وحشیانه اسرائیل قرار گرفته، میبینیم که کم از کم اگر به جنگ شبیه جنگ امروزی که در سال 2006 به وقوع پیوست، هزارها و مردم فلسطین شهید ساختن در همین منطقه غزه به بهانه های بسیار کوچک، و بعد از او هم باز جنگ های دوامدار دیگه همیشه مورد محاصره، تعذیب، شکنجه و حملات هوایی و زمینی قرار داشته، و بعد از او جنگ بسیار مهمی دیگه یا حمله و هجوم گسترده دیگری که در سال 2009 صورت گرفت و همین قسم قربانی های بسیار فراوانی از مردم فلسطین داشت، و بعد از او هم باز اسرائیل مجبور شد به یک نوع آتش بس، و ولی با تعهدات خود در هیچ مرحله پابندی نشان نداد. از جمله مثلا تعهداتی که با وساطت کشورهای مثلا مصر و بعضی کشورهای دیگه در جنگ 2009 صورت گرفت، به هیچ یکی او تعهدات ای وفا نکرد. محاصره را قرار به ای بود که باید باز بکنه، هنوز محاصره تشدید یافت و زندانیان باید آزاد می شدن. هزارها زندانی فلسطین که اون را تعهد کرده بود اسرائیل، اونا را آزاد نکرد، بلکه به تعداد زندانیان افزود. و به همین ترتیب در دیدیم که در سال 2011 و بعدن هم با ایکی شرایط مخصوصا طی دو سال اخیر اسرائیل طوری یافت از لحاظ سیاسی که منطقه غزه را با کلی از بین ببره و اینمی هسته مقاومت را که آرمان مردم فلسطین است واقعا، یعنی جنبش حماس آرمان شهدای فلسطین است بلکه آرمان امت اسلامی است، به حیث یک جنبش، به حیث یک حرکت آزادی خواه و که برای آزادی خود و برای دفاع از عزت و آبرو و آزادی مسلمان ها و مخصوصا مردم فلسطین به نمایندگی از امت اسلامی اینها به مبارزه و مقاومت خود در سختترین شرایط ادامه دادن.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ۲۱ مارت سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهری رضوی، سهم 27% مهاجران تاجیکی جوی کار در مسکو و سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به آمریکا. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
همراهان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می رسد و امیدوارم برنامه های صبحگاهی ما مورد پسند و توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. تا برنامه های صبحگاهی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از ما دوتا هستی، جدا از مردم آدم نما هستی. فقط ما ایم و ما و خالق یکتا، شدیم جز عشق و بیگانه با دنیا. بیا دستم بگیر از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن. بیا دستم بگیر از غم رهایم کن، صدای قلب من باش و صدایم کن. عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره، وگر نه خود عب و رنگ و فریب هر آدمی داره. عاشق بودن و از عشق مردن عالمی داره، وگر نه خود عب و رنگ و فریب هر آدمی داره. Yeah, man.